من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه در خلال بحث هم اساره مقام اول روشن شد و هم اساره مقام ثانی، یعنی مسئله الغنا ماهوه مشخص شد و اینکه غنا حکمش چیست روشن شد، ولی برای اینکه بحث طول کشید و جمع بندی نهایی به صورت اون فتوای مشخص بازگو بشه، بعد وارد ملحقات این بحث بشیم، یک بار خلاصه اون چی که گذشت بازگو میکنیم. در مسئله الغنا ماهوه، از لغت کاری ساخته نیست، چون حکم شرعی رفته روی عنوان غنا و غنا گذشته از این که در فضای شریعت معنای خاص خود را دارد، یه صنعت ریاضی مخصوصی است که زیر مجموعه حکمت محسوب می شود و ارتباطی بحث لغت ندارد. این نظیر ارض و تراب و ماء و حجر نیست که در مسئله تیمم و امثال تیمم کاربرد دارد و بحث فنی در او نشده و حقیقت خاص ریاضی ندارد. شعر مقدس که فرمود فتیمم و سعیدن طیبا یا الماء و متحر، اون چرا که لغت و عرف آب می دانن همان است. و اما غنا این چنین نیست، لذا اون اقوال دوازدهگانی که مرحوم نراقی در مستند کرده است نشانه آن است که هم بین لغویین اختلاف است، هم بین فقها اختلاف است. و لغوی در این گونه از موارد در حد سعدان نبتون سخن می گوید. چون شما جزر را مثلا بخواید معنا کنید یا ضرب و جمع را میخواید معنا کنید، لغوی که اون اصطلاحات ریاضی رو بکار نمی برد، اون مسئله فقه و لغه یه مطلب دیگه است. وگرنه از لغوی کاری ساخته نیست که حالا بیاد جزر را معنا کند یا جبر و اختیار را شما بخواید به لغت مراجعه کنید که جبر یعنی چه، اختیار یعنی چه، تفویض یعنی چه. این مسائل خاص کلامی از لغت کاری بر نمی آید، لذا لغوی در حد سعدان نبتون همونطور که هم صاحب جواهر و دیگران اشاره کردن کاری از او ساخته است. پس از لغت کاری ساخته نشد. مراجعه میکنه به اون مسئله ریاضی که یکی از صنایع ریاضی زیر مجموعه حکمت مسئله موسیقا و غناست. اون چه که این بزرگوارا گفتن عناصر محوری غنا را سه چیز تشکیل میداد، یکی ملودی بود به اصطلاح همون لحن و نوا، و دیگری ریتم بود یعنی آهنگ که آیا یک ضرب است، دو ضرب است، سه ضرب است، چیست. سومی هارمونی، یعنی اون قواعد و دستورات عامی که حاکمه بر این ریتم هاست. این کاری به محتوا ندارد که حالا این کلمه حق است یا باطل، زشت است یا زیبا، سودمند است یا زیانبار. غنا معناش اینه. موسیقا هم گفتن یونانی است و معادل غنای عربی است. این چیز نبود که اونها بین نوازندگی و خوانندگی فرق بگذارن، چون درباره الفاظ نیست. وقتی الفاظ نبود دیگه عربی و عبری و تازی و فارسی ندارد. آهنگ آهنگ است دیگه، عربی و عربی عبری ندارد. و چون غنا کار خواننده گاهی انسان است، گاهی نوازنده انسان است، گاهی فلان، غرض آن است که این مربوط به آهنگ است، نه مربوط به الفاظ و کلمات و لغات. نمیشود گفت این عربی است یا فارسی، چون هیچ دخالتی برای اون الفاظ و کلمات نیست، لذا نمیشود گفت این غنا عربی است یا غیر عربی. اون لحن‌های مخصوصی که خواننده ها میخوانند میشود به تازی و فارسی تقسیم کرد، اما خود غنا تقسیم بردار نیست. خب پس عناصر محوری غنا همین سه چیز بود: لحن بود، ایقاع بود، ریتم بود، و هارمونی اون قواعد و دستورات حاکم بر این آهنگ ها و اوزان. این میشه غنا. حق و باطل درش بی تفاوت است، زشت و زیبا درش بی تفاوت است، نافع و زار درش بی تفاوت است. اینا این را باید ببریم به حضور شریعت، ببینیم شریعت اجازه داده یا نداده. اگه اجازه نداد، کلن اجازه نداد یا بعضن اجازه نداد، ممکن است همه را رد کرده باشد و حرام بداند، ممکن است بعضی اقسام را حرام بداند، بعضی اقسام حرام ندارد. وقتی به عرف متشرعه مراجعه میکنیم، میریم عرف رهاوردی جز فتوای مراجع چیزی دیگری ندارد، یه ضابطهی در عرف متشرعه نیست که چی باشد، چون امر عرفی نیست. بنابراین اون چرا که عرف در رساله های عملیه از مراجعش یاد گرفته، همون رو تفسیر غنا میدونه. پس در بخش چهارم باید بریم به حضور روایات، ببینیم از روایات چی برمیاد. مرحوم شیخ رضوان الله در بخشی از این راه ها درست آمده، گرچه بخشی از این راه ها را اصلا طی نکرده. در جریان استنباط از نصوص، غالب فرمایش مرحوم شیخ ناتمام است، یک گوشه فرمایششون تامه. ایشون فرمودن غنا صوت لهوی است. غنا صوت لهوی یعنی چی؟ یعنی لغتاً غنا صوت لهوی است؟ نه. رو صنعت ریاضی غنا صوت لهوی است؟ نه. در پیشگاه شریعت غنا صوت لهوی است؟ این که حقیقت شرعیه ندارد که وضع شده باشد نظیر صوم و صلات که. پس نه، پس نگید غنا صوت لهوی است. نه، هم بگید اون مقداری که از نصوص برمی آید آن است که اون غنای لهوی محرم است. این سخنی است حق. نه، محتوا حالا گاه حق است گاهی باطل، گاهی انما الشعر لحکمه، گاهی اون محتوا حق است با همین آهنگ میخونن، گاهی باطل است، گاهی عقل است گاهی خیال، گاهی اراده است گاهی سست کردن اراده، گاهی عزم است گاهی وهن است. خب اون چه که از این روایات استفاده میشود بیش از این نیست که اون غنای لهوی محرم است، یعنی اون که بشود قول زور، بشود لهو الحدیث، بشود منشأ زلالت و فتنه، اون محرم است. این آهنگ اگر من قول زور بود، منشأ فتنه بود، باطل دعوت کرد، حرام است ولو محتوای این مطالب خوب باشد، چون غنا کاری با آهنگ دارد، کاری با محتوا که ندارد، کاری با الفاظ ندارد که. اون اگر تداعی بکند یک حرام دیگری او را همراهی کرده است. غرض آن است که خود این آهنگ یا منشأ فتنه است یا منشأ موعظه و نصیحت. اگر منشأ فتنه بود این آهنگ، این میشه محرم ولو محتوای او شعر حکیمانه باشد، ولی این آهنگ مخصوص محافل آلوده است. گاهی نه، این آهنگ مخصوص محافل لهو و آلوده نیست، یا بی تفاوت است یا پنداموز است. خب چنین چیزی دلیل بر حرمت نیست. از ریاضیدان سوال بکنید در صنعت موسیقا، میگه این غناست، همه تمام قواعد غنا را داراست. از لغوی مراجعه کنی، او که دستش خالی است، میگد الغنا مد و صوت یا صوت ترجیدار یا صوت مطرب، او که این چیزها رو متوجه نمیشه. عرف هم که از اول میگفت لست و ادری. پس از نصوص بیش از قول زور، بیش از لهو الحدیث، بیش از منشأ فتنه و زلالت، حرمت بیش از اینها استفاده نمیشود. هر آهنگی که انسان رو به فساد میکشاند محرم است ولو محتوای او مرثیه باشد یا قرآن. هر آهنگی که یا به موعظه و نصیحت سوق می‌دهد یا بی اثر است، دلیلی بر حرمت او نیست. اگر شک کردیم رو شبهه حکمی یا رو شبهه موضوعی، اگر رو شبهه موضوعی شک کردیم که حکم شلیت است، اگر رو شبهه حکمی شک کردیم بعد الفصل راهی برای اثبات عهد طرفین نیافتیم، بازم حکم شلیت است. پس این بیان مرحوم شیخ که غنا صوت لهویست، این تام نیست. در گوشی از سرمایشاتشون و زاویه از سخنانشون این آمده که اون غنایی که محرم است اون است که صوت لهوی باشد، این میتواند فرمایششون رو ترمیم بکنه. خب پس غنا اینش موضوعش مشخص به حکمش مشخص. موارد استثناء هم اگر چون که همین غنای محرم باشد ظاهرا هیچ جا استثناء نشده الا در زفاف عند اهداء العروسه الى زوجها، اونجا استثناء شده، اونم احوت در خصوص مغنی است. ولی اگر چون که قوانین ریاضی غنا جاری است اما این انسان را به باطل نمی کشاند، انسان را به آلودگی سوق نمی دهد، منشأ ضلالت نیست و مانند آن، این یا لقصور دلیل یا لانصراف دلیل وجهی برای حرمتش نیست، یا لقصور دلیل غنا یا لانصراف دلیل غنا وجهی برای حرمتش نیست. اگر همراهان اون غنای محرم را همراهی کردن معصیتش مضاعف است، اگر اون همراهان غنای محلل را همراهی کردن حرمت پدید می آید، اگر همراهان در غنای محلل راه پیدا نکردن معصیت دلیلی بر عصیانش نیست. و این روایت هایی که دلالت می کند بر جواز، این رو نمیشه هم بر تقیه کرد به دلیل همون سخنانی که در مغنی ابن قدامه خونده شد و سخنی هم جناب ابن رشد در بدایت المجتهد و نهایت المقتصد دارد. این بدایه ابن رشد چندین چاپ شده و چاپهاش هم فرق میکند، لذا شماره صفحاتش هم گوناگون است. لکن در جلد دوم در مبحث اجاره چاپخانه استقامت قاهره مصر گیر چاپ کرده، روی اون چاپ جلد دوم صفحه 218، ولی برای اینکه ممکن است با چاپهایی که شما دارید فرق بکند، همون صفحه اول اجاره است. بعض اینکه کتاب اجاره شروع شده فرمود کتاب الاجارات و نظر فی هذا الکتاب شبیه به نظر فی البیوع، یعنی ان اصوله تنحصر به نظر فی انواعها و فی شروط صحت فیها افل فساده فی احکامها ها. اونگاه مطلب رو به چند قسم بازگو میکنم. فهمون فازل کتاب یعنی قسم اولا الى قسمین، القسم الاول فی انواعها و شروط صحت و الفساد و ثانی فی معرفت احکام الاجارات. اونگاه در تلیعه قسم اول که بیان این که کدوم اجاره صحیح است کدوم اجاره فاسده است، این چیزی میفرماید: القسم الاول فی هذا القسم ان نظر فی جنس الثمن و جنس المنفعت التي يكون الثمن مقابلا له و صفتها، فاما الثمن فينبغي ان يكون مما يجوز بيعه و قد تقدم ذلك فی باب البيوع، و اما المنفعه در اجاره که انسان منفعت را تملیک میکند شرطش این است فینبغي ان تكون من جنس ما لم ينهش شرعا، منفعت باید حلال باشد و شارع مقدس تحریم نکرده باشد. و فی کل هذه مسائل که اتفقوا علیها و اختلفوا فیها، در همه مواردی که مربوط به شروط صحت و فساد است، مسائلی است که بعضی مورد اتفاق فقهاست برخی مورد اختلاف اونها، اونگاه اون چیزی که مورد اتفاق اونهاست میشمرد. محمد فی کل هذه مسائل که اتفقوا علیها یک، و اختلفوا فیها دو. پس مسائلی که در این قسم مطرح است بعضی مورد اتفاق فقهاست برخی مورد اختلاف، اون چه که مورد اجتماع و اتفاق اونهاست این است فمن مجتمعوا علی ابطال اجارته کل منفعت کانت لشیء محرم العین کزال کل منفعت کانت محرمتن به شر مثل و اجر نوائه و اجر المغنیات. خب این مورد اتفاق فقها میدونن. فتوای رائج بین اهل سنت حرمت اجاره اجرت مغنی است. و چگونه روایتی که دلالت دارد بر اینکه غنا مثلا در اعیاد جایز است ایران را تقیه بکنیم که برام صاحب حداق شده حساب وصل کرده مانند آن. به مرحوم بروجردی رضی الله تعالی علیه هم این کتاب بدایت المشهد در حوزه ترویج کرده. بعد از تشوردن ایشون این کتاب یک کتاب رسمی حوزوی شد. برای راهیابی به فتوای اهل سنت این کتابی کتاب نقدی بود که غالب طلبها داشتن. خب اگر بطلان اجارت اجاره مغنی مورد اتفاق فقهای سنت است، چگونه می شود روایتی که وارد شد بر جواز حرم را تقیه بکنید؟ اونو معنی کردن که کذال کل منفعت کانت محرمتا به شر مثل اجر النوائح و اجر المغنیات و کذال کل منفعت کانت فرض عین علی الانسان که اجرت بر واجبات است که انشاءالله در بحث خاص خودش خواهد آمد. پس نمیشه هر بر تقیه کرد. بهترین راه این است که اون حل می شود بر این که غنایی که قول زور باشد، لهو الحدیث باشد، باطل باشد، منشأ ضلالت باشد نیست. این میشه معیار. در بخش پایانی بحث سخن از اصوات دیگه است. حالا این ترانه هایی که میخونن چطور؟ این تصنیف هایی که میخونن چطور؟ اگر محتوای این باطل باشد، تهمت باشد، کذب باشد، دروغ باشد، مهیج به سمت گناه و سوی معصیت باشد که حرمت خاص خودش دارد و اشاعه فحشاست و از سنخ غنا بیرون، اگر نه مربوط به مناظر طبیعی باشد و یک عیش و نوش طبیعی رو به همراه داشته باشد و یه پیام آلوده ای را به مخاطب القا نکند، تهییج گناه نکند، ترانه ایست در وصف بهار و بلبل و گل و امثال ذلک، آیا این حلال است یا حرام؟ این ترانه ها و این تصنیف ها اینا غنا نیست، ولو خواننده با یه سبک خاص دارد میخوند، برای اینکه غنا یه صنعت ریاضی عالمانه است و این اون صنعت رو ندارد برابر اون قواعد و دستورهایی که از او به عنوان هارمونی یاد میکنند ندارد، یا اون ریتم خاص رو ندارد و از نظر محتوا هم پیام آلودگی رو به همراه ندارد و لهو هم هست. البته عقلای قوم ای رو لهو میدونن. آیا چنین چیزی محرم است یا نه؟ برای اثبات حرمت این گونه از ترانه‌ها و تصنیف‌ها چند راه دارد. یا باید این مندرج در غنا باشد موضوعاً که قهرن حکم خاص غنا را که حرمت مشخص باشد دارد، یا اگر مندرج در عنوان غنا نبود که ما هو الحق برای اینکه رو قوانین ریاضی خاص خود نیست، ملحق است به غنا موضوعا او حکما، این امکان پذیر هست ولی دلیل می طلبد. به چه دلیل این ترانه ملحق به غنا است؟ پس این دوتا راه را نمی شود طی کرد. یکی این که بگوییم چون غناس محرم است، یکی این که بگوییم نه چون ملحق به غناس موضوعا یا حکمن محرم است. این الحاق دلیل می خواهد. برای الحاق این چنین ممکن است کسی برهان قائم کند، بگوید به این که خود غنا که حرام است برای آن است که عنوان زور و باطل و لهو الحدیث و امثال ذلک بر او منطبق است. پس سر حرمت غنا هم این است که چون داخل در لهو الحدیث است. این ترانه ها و تصنیف ها هم که لهو الحدیث هم، پس بنابراین همطوری که غنا داخل در این هاست، این هم ملحق به غناست حکمن. پاسخ این الحاق آن است که باید منشأ زلالت و فتنه باشد، باطل باشد، هر لهوی که باطل نیست، هر لعبی که باطل نیست، هر کار لغوی که باطل و حرام نیست. اگر صرف لهو حرام بود، بله این دلیل همونطوری که غنا را شامل می شد، این ترانه و تصنیف را هم شامل می شد و نیازی به الحاق ترانه به غنا موضوعا یا حکما نبود، خود عنوان لهو شامل حالش می شد. اگر ما دلیلی بر از این ادله حرمت مطلق لهو استفاده نمی شود، بلکه اون لهو حدیثی تحریم شده است که لیزل بیان سبیل الله، اون باطلی تحریم شده است که قول زور بر او منطبق است و منشأ انحراف است، این ترانه ها که کار لغو و عبث است منشأ زلالت نیست، دلیلی بر حرمت نیست. حالا مکروه باشد، نزاهت انسان اقتضا کند که اینا ترک کند، یا دناعت می آورد، یا بر خلاف مروءت است، اینا درسته، اما حالا حرمت داشته باشد دشوار. پس خود غنا نیست، ملحق به غنا باشد موضوعا یا حکما دلیل می طلبد. و اگر بخواهیم همونطوری که غنا مندرج در این آیات است به کمک روایات، خود این ترانه ها و تصنیف را هم مندرج در این آیات بدانیم به کمک اون روایات، اینم ناتمام است، برای اینکه باید منشأ ضرارت و فتنه باشد نه هر لهوی. راه نهاییش آن است که ما مستقیما دلیل اقامه کنیم بر حرمت کل لهو. آیا اطلاقات حرمت لهو می تواند ثابت کند که این ترانه ها و تصنیف ها محرم است یا نه؟ باید نصوصی که در باره پرهیز از لهو آمده اونها بررسی بشه. ما یک روایتی که سندن تام، دلالتن معتبر به تام، دلالت بکنند که کل لهو محرم نداریم، کل هرچی که لهو است باد دارم، هر چی که سرگرمی است با حرام است، این نداره. برخی از روایات یک قسمت از لهو ها را ناروا دانسته است، نظیر این که فرمودن اگر کسی صید لهوی دارد ولو سفرش 8 فرسخ باشد، این شرعا مسافر محسوب نمی شود، نمازش تمام است، روزش هم باید بگیرد. صید لهوی، صید لهوی ملحق به سفر معصیت است. اگر یک بدهکاری برای اینکه دینش رو به طلبکار ندهد فرار کرد، این سفر او عصیان است، خود این سفر معصیت است. در این سفر ولو 8 فرسخ هم سفر کرده باشد، نمازش باید تمام بخواند، روزش هم باید بگیرد. صید لهوی هم در کنار سفر معصیت یاد شده است و روزه در او تمام است و نمازش هم تمام، روزه نباید افطار کند، نماز هم نباید برکت بخواند. خب از این که صید لهوی در کنار سفر معصیت ذکر شده در نصوص، معلوم می شود که این لهو حرام است. البته از این روایت استفاده می شود که صید لهوی حکم سفر عصیان را دارد، اما از این روایت بالقول المطلق استفاده می شود که کل لهو محرم، که انسان اگر برای بازی های دیگر هم مسافرت بکند بازم نمازش تمام است، یا نه ما بیش از این نمی فهمیم. در خصوص صید تنزهی و لهوی اونجا فتوا بر این است که روزه را نباید افطار بکند، نمازم نباید 4 رکعت کمتر 4 رکعت بخواند. در شما در خصوص مسئله صوم و صلات تعدی میکنید به کل لهو. حالا یک کسی سفرش لهوی است نه به عنوان صید، برای تفریح میرود، برای تنزه میرود، نه برای تجارت، اونجا هم سفرش مثل سفر معصیت از روزش رو باید بگیرد، نمازش هم به تمام بخوند، یا در اونجا هم فتوا نمیدید؟ پس معلوم شود که در خصوص سید لهوی که نص خاص دارد یه تعبد مخصوصی او را همراهی میکند. در خصوص مسئله تمام بودن نماز و روزه در از سید لهوی به سایر لهوات عدی نمیشود، چه رسد به این که در حکم تکلیفی مسجد حرمت باشد مطلق لهو را تحریم بکنید. پس از اینها استفاده نخواهد شد. آیا روایت معتبر دیگری دلالت دارد بر اینکه کل لهوین محرم الا مخرج به دلیل یا نیست؟ حالا او را فحص بفرمایید، ظاهرم چیزی هم نباشد. الحمدلله.